ساعت 16 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته مقام‌های استان اردبیل، زمین لرزه شب گذشته تلفاتی در این استان نداشته است. یک روزنامه چاپ لندن میگوید بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری 400 میلیون پوند بدهیش به تهران را باز پرداخت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی در سوریه رأی‌گیری می‌کند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. به گفته مقام های استان اردبیل، زلزله شب گذشته که کانون آن در جمهوری آذربایجان بود در این استان تلفاتی نداشته است. با این حال به گفته اکبر صمدی فرماندار شهرستان پارس‌آباد، ساکنان شهرستان های مرزی پارس‌آباد و بیلسوار با وقوع زلزله به خیابان ریختند و برخی از آنان شب را در فضای باز سپری کردند. مرکز لرزه‌نگاری اروپا قدرت زمین لرزه شب گذشته را 5.1 ریشتر برآورد کرده و کانون آن را در نزدیکی شهر بردا در 212 کیلومتری باکو اعلام کرده است. از سوی دیگر شمار آمار رسمی تلفات زلزله کرمانشاه 474 کشته اعلام شده، اما احمد سفری نماینده کرمانشاه در مجلس به خبرگزاری اینا گفته است بیش از 1000 نفر تا الان جان باختند. همکارم هانا کاویانی در این باره با مختار خندانی روز چهارشنبه مصاحبه انجام داده. مختار خندانی خبرنگار آژانس مکریان هست که به عنوان داوطلب در مناطق زلزله زده فعالیت میکنه. این گفتگو رو بشنویم.
واقعیتش این هستش که نیروهای مردمی مرد نیروهای هلال احمر یه مقداری کمک رسوندن، ولی حجم فاجعه و مصیبت اینقدر بزرگ هستش که شاید تا چند روز آینده بازم کسانی باشن که بدون چادر و بدون پتو باشن. اینه که گستردگی منطقه و اینکه منطقه یک جمعیت یک جا متمرکز نیستن، در جاهای مختلف قرار دارن. یه خونه هست، روستا هست 20 نفره، یه خونه هست خودش تنهایی یه روستا است. آدم باید بگرده اینها رو پیدا بکنه و این هم جزء مشکلات هستش، یعنی راحت نمیشه اینها رو پیدا کرد. اینه که احتمال داره کسانی باشن که هم بدون پتو، چادر و غذا باشن.
وضعیت کمک رسانی رو کلا چطور می‌بینید؟ از یک سو خیلی ما کمک‌هایی رو می‌بینیم که مثلا کمک‌های مردم خیلی به سوی مناطق زلزله زده داره میره، و سوی دیگه میبینیم که مثلا برخی از خبرگزاری ها به نفع یک گروه یا به ضرر گروهی دیگر خبررسانی میکنن و میگن که کار کمک رسانی درست انجام نمیشه. میخوام بدونم مشاهدات شما چی هست؟
در این که کار کمک رسانی درست انجام نمیشه، بنده هم موافقم کار کمک رسانی درست انجام نمیشه. به عنوان نمونه میخوام بگم خدمتتون، یه دسته از بچه‌ها اومده بودن از شهر سنندج و یه دسته دیگه از بچه‌ها اومده بودن از شهر کرد. دیروز ما به یه روستایی رفتیم که پشت سر ما هم دوباره این بچه‌ها از سنندج و همون بچه‌های شهر کرد رفته بودن اونجا.
منظورتون داوطلبان عادی هست؟ درسته.
آره، داوطلبان عادی هست. چون که داوطلبان مردمی، چون که ما با هم دیگه هماهنگ نبودیم. ما میتونستیم در این حالت به 3 تا روستا کمک بکنیم، ولی در این حالت تونستیم به یک روستا کمک بکنیم. این هستش که ما یک مرکز فراگیر مردمی نداشتیم و متاسفانه چین مملکت هم کسی به کسی اطمینان نداره. کسی اگه کمک میکنه دوست داره خودش بره این کمک رو حتما بده دست طرف، به اون شخص ثالث اطمینان نداره. اینا دوست داره خودشون اگه کمکی هست حتما خودشون بهش به طرف برسونن. ولی خب کمکایی که منسجمتره و قویتره کمکهای دولتی هستش که از دیروز ساعت 9 صبح، یعنی دقیقا بعد از 36 ساعت بعد از زلزله، کمکهای دولتی از داخل شهر گذشتن و به مناطق مرزی به طرف مناطق مرزی حرکت کردن. این کمک‌های خوبی بود، ولی متاسفانه یک اشکالی هم هست. میانه هم خود زلزله زده ها خانواده ای رو دیدم که نزدیک 20 تا پتو گرفته بودن، در حالی که این خانواده 4 نفر بودن و از هر کسی پتو گرفته بودن. حالا من به صورت اتفاقی این رو دیدم. این هستش که یاری از زلزله زده ها بیشتر از نیازشون، بعضی موقع ها اونایی که نزدیک جاده ها و کنار جاده هستن بیشتر از نیازشون اقلامی که لازم نیست برداشتن، و این هم یکی از مشکلاتی هست که مزید بر علت شده. طرف در درون خودش ترس داره که این نفر بعدی میاد که کمک بهمون میرسه، و این ترس بارش میشه که چیزای زیادی رو بد دارن، ولی خب بیشترشون با انصاف بودن.
به هر حال بسیاری این رو میشنون که مردم بدون سرپناه شب رو به صبح میرسونن. در چنین صورتی آیا شما مشاهده کردید که دقیقاً چطور شب رو به صبح میرسونند؟ آیا فقط یک آتیش روشن میکنن و در کنار این آتیش میشینن و به صبح میرسونن؟ چون دما به کمی بالای 0 درجه میرسه، زمستان هست، چطور شب رو به صبح میرسونن مردم؟
قبل از این خدمتتون عرض کنم که داخل دشت صحاب یک مقداری گرم‌تر هستش به نسبت روستاهایی که در بالای دالاهو هستن. روستاهای بالای دالاهو اختلاف دما نزدیک 5 درجه دارن، یعنی روستاهای بالای دالاهو شاید بعضی موقع 5 درجه سردتر باشن، یعنی اگر داخل دشت زهاب 2 درجه باشه اونجا شاید پایین تر از 0 باشه. این خیلی آسیب میزنه به کسانی که اونجا هستن. شبهای اولیه شبه، یعنی یک شب بعد از حادثه، بله من شاهد بودم که خانواده هایی بودن که بدون هیچ امکاناتی خوابیده بودن، تو فضای باز یک مقدار آتیش روشن کرده بودن از اون چوب هایی که مونده بود از زلزله و بقایای اون وسایلی که داشتن آتیش روشن کرده بودن، ولی خوشبختانه در بعد از تقریبا 24 ساعت الی 36 ساعت که کمک های مردمی از جاهای مختلف ایران رسیدن و کمک های منسجم دولتی هم تونست برسه، یک مقدار ورق برگشت به نفع مردم زلزله زده و یک مقدار وضعیتشون بهتر شد. ولی خب تبعات این قضیه هم ادامه داره. الان در بسیاری از روستاها دستشویی نیست و این امکان داره بیماری های واگی رو یک مقدار بیشتر بکنه. دسترسی به آب برای شستشو ندارن، شاید آب برای خوردن به اندازه کافی داشته باشن ولی آب برای استحمام و شستشو و دستشویی و سایر چیزها لازم هست ندارن. باید حتما دستشویی های سیار برای اونها درست بشه، لوله کشی های منظم بشه و آبرسانی های منظم براشون انجام بشه تا اون لوله کشی ها و اون چیزهایی که لازم هستن بعدن مرحله به مرحله بتونن پیش برن. ولی خب الان شاید بگم از مرحله بحران دیگه داریم میگذاریم به مرحله این که داریم باید اینها رو یک در اسکان موقت قرار بدیم.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با مختار خندانی، خبرنگار آژانس مکریان، درباره چالش‌های اصلی زلزله زدگان در کرمانشاه. و ما ادامه خبرها رو بشنوید که روزنامه تلگراف چاپ لندن ادعا کرده مقام‌های بریتانیا قصد دارن برای آزادی نازنین زاغری مبلغ 400 میلیون پوند بدهی مربوط به یک قرارداد معوقه تسلیحاتی را به ایران بپردازند. این قرارداد تسلیحاتی حدود 40 سال پیش امضا شده بود. روزنامه تلگراف این خبر را به نقل از چند دیپلمات و مقام دولتی که نامی از آنها برده نشده گزارش داده. با این حال دولت بریتانیا هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکرده است. نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی خرداد سال گذشته در ایران بازداشت و به اتهام آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال زندان محکوم شده است. با انقضای دوره ماموریت بازرسان شیمیایی سوریه، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه امروز تشکیل جلسه میداد تا برای چندمین بار در هفته های اخیر درباره تمدید این ماموریت رأی گیری کند. بنابر گزارش ها در این نشست دو پیشنویس جداگانه که آمریکا و روسیه تهیه کردند به رأی گذاشته خواهد شد. روسیه ماه گذشته پیشنویس طرح آمریکا برای تمدید 2 سالی ماموریت این بازرسان را وتو کرد و بدین ترتیب شمار قطعنامه‌هایی را که در حمایت از حکومت بشار اسد وتو کرده است به 9 مورد رساند. اما امروز پنجشنبه در ریاض اعلام شد که سعد حریری نخست وزیر مصطفی لبنان دعوت رئیس جمهور فرانسه را پذیرفته و در روزهای آینده همراه با خانواده‌اش به پاریس خواهد رفت. همزمان میشل اون رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که در انتظار بازگشت آقای حریری به بیروت است تا درباره پذیرش استعفای او تصمیم بگیرد. علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در گفتگویی که همکارم جمشید زند با او داشته میگوید تحولات روزهای اخیر و میانجیگری فرانسه سبب شد آقای حریری تصمیم خود برای خروج از عربستان را عملی کند.
سعد حریری اعلام کرد به علت اینکه جانش امنیت نداره و طبیعتاً مسائل دیگه‌ای که مشکلات مداخلات حزب الله، فشارهای حزب الله، ملاقاتی که با آقای ولایتی داشت، حرفایی که ولایتی زده بود، همه و همه دست به دست هم داد. طبیعتاً حالا اسمشو بذاریم توصیه سعودی ها هم بود که با حزب الله عملاً درگیر شدن، استفاده داد. حریری تصور میکرد بودنش در ریاض بهتره، اما موقعیتی در لبنان ایجاد شد و تبلیغات طرف مقابل آنقدر سنگین بود که اعلام کرد ظرف دو روز به بیروت باز میگرده. در این وسط فرانسوی ها وارد میدان شدن و همین ساعتی پیش وزیر خارجه فرانسه در کنار آقای عادل جوبر وزیر خارجه سعودی مصاحبه مطبوعاتی داشتن و در اونجا وزیر خارجه فرانسه در پاسخ سوالی گفت که آقای حریری دعوت داره برای آمدن به فرانسه و همراه فامیلش و تعیین میکنه چه زمانی بیاد، و عادل جوبر هم اعلام کرد که حریری آزاده، او یک شهروند آزاد، یک دولتمرده و هر موقع دلش بخواد میتونه خاک سعودی رو ترک بکنه. بنابراین تا حدی از رمز و راز قضیه کاسته شده، اما تا زمانی که پای حریری به بیروت نرسه طبیعتاً این حرف و قولها ادامه داره.
آقای نوروزاده، یکی از مسائل اصلی که آقای سعد حریری در استعفاش مطرح کرد نگرانی از قدرتیابی حزب الله هست در خود لبنان. به نظر شما در یک سال اخیر که دولت آقای سعد حریری بر سر کار اومده، حزب الله چقدر قدرتش زیادتر شده در خود لبنان و چه خطرهایی برای آقای سعد حریری و مخالفان خودش داشته که آقای حریری رو مجبور به استعفا کرده؟
در درجه اول ببینید، دولت لبنان روز تشکیلش اعلام کرد رسما سیاستی که به عنوان سیاست نعی به نفس، یعنی سیاست بی‌طرفی در مورد سوریه و مسائل جهان عرب، به هیچ وجه لبنان نمیخواد مداخله بکنه در نزاع و درگیری هایی که در جهان عرب وجود داره، به علت موقعیت کشور و اینکه در حال توان مقابله با یه همچی مسائلی رو نداره. اما حزب الله که وارد سوریه شده بود به مداخله خودش ادامه داد. فراتر از اون، حزب الله با مداخله مستقیم در یمن مهمترین حامی دولت حریری، سنی ها و مارونه های لبنان، یعنی دولت عربستان سعودی رو عملا از دست داد، به این معنی که سعودی ها یک کردیت 3 میلیارد دلاری رو که برای خرید سلاح برای لبنان از فرانسه بود معلق کردن و همینطور شروع کردن به بیرون کشیدن سرمایه هاشون، از شهروندان سعودی خواستن به لبنان نرن و جنگ لفظی هم با حزب الله در اوج خودش ادامه داشت. این برای حریری غیر قابل تحمل بود. اول اینکه او روابط ویژه‌ای با سعودی ها داره و همینطور سنی های لبنان که تکیه شون بیشتر روی عربستان سعودی و تا حدی مصر هست، برای اونا هم سنگین بود که حزب الله کشور رو داره دربست میکشونه به سوی ایران و سوریه.
آقای میشل آون رئیس جمهور لبنان روز پنجشنبه گفت که باید در انتظار بازگشت سعد حریری به بیروت بود و بعد تصمیم خواهد گرفت که آیا استعفاشو بپذیره و روند سیاسی چگونه ادامه پیدا بکنه در لبنان. آیا به نظر شما ممکن هست که در روزها و هفته های آینده شاهد تنش های سیاسی و حتی درگیری در لبنان باشیم؟
به دو صورت میشه به قضیه نگاه کرد. از یک طرف میتوان امیدوار بود. آقای حریری که در رو نبست، وقتی برمیگرده لبنان بعد از مذاکره با میشل اون و گرفتن ضمانت های مبنی بر این که به هر حال حزب الله دست از مداخله در یمن برخواهد داشت به احتمالی، در اون صورت ممکنه از استعفاش برگرده. امید محافل سیاسی لبنان به اینه که حریری که الان به عنوان محبوب ترین سیاستمدار لبنان در اومده بتونه از این موقعیت استفاده کنه، شرایط خودش رو بقبولونه به طرف مقابل، چون اگر حریری نبود آقای اون هم در کاخ ریاست جمهوری ننشسته. باید دید که در بازگشت چه اتفاقی میفته. اینکه جنگی در بگیره من الان بعید میدونم، به خاطر اینکه نه شرایط منطقه‌ای و نه شرایط بین‌المللی اجازه چنین چیزی رو نمیده. آمریکا و فرانسه به عنوان دو متحد همیشگی لبنان مانع از این کار خواهند شد و عملا هم دیدیم که حتی تنش‌ها بین ایران و سعودی که به اوج رسیده بود توی دو سه روز اخیر یه مقدار کمتر شد و این تأثیر عامل خارجی است، هم امریکا و هم فرانسه که نسبت به لبنان حساسیت ویژه‌ای دارند.
گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، درباره این موضوع که امروز پنجشنبه در ریاض اعلام شد که سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان دعوت رئیس جمهوری فرانسه رو پذیرفته و در روزهای آینده همراه با خانوادش به پاریس خواهد رفت. شما میتونید تازه ترین خبرها در همین زمینه رو در وبسایت ما رادیو فردا .com هم ببینید و بخونید. همچنین دیدگاهی هم دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 2042022112. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.